آه گلوم سند علموده است اگر در بین دو گازی یا اکثر از دو گازی بوده باشد اختیار گازی در واقع به ید مدعی و به اختیار مدعی هر کدام از این متعدد را مدعی تعیین کند چو او قضاوت بکند در واقع ایشان او متعین می شود و فرموده است بر این معنا هم اجماع هست. بعد تعلیل فرموده است مدعی مطالب بالحق است چند مطالب بالحق چون که مدعی است او باید حقش را اثبات کند به رجوع به قاضی و فرموده است ولا حق للمنکر ابتداء منکر هم ابتداء حقی ندارد مرحوم سید در ملحقات عروه متعرض شده است به کلام مستند و فرموده است این که ایشان فرمود در ما نحن فی مدعی هر کدام را تعیین کرد او مقدم می شود او باید قضاوت بکند اختیار قاضی به ید مدعی است چون که مدعی مطالب بالحق است فرموده این حرف درست نیست برای اینکه خود منکر هم حق دارد خود منکر هم حق الجواب دارد که از دعوای مدعی جواب بدهد پس حق الجواب هم با منکر است پس او هم ذی حق است و فرموده است ممکن است مدعی شخصی را که بله فرض بفرمایید تعیین می کند قبل از تعیین مدعی خود منکر سبقت کند به قاضی آخری و بگوید مرا تخلیص کن و مرا نجات بده از این دعوای مدعی طلب کند تخلیصش را از اون دعوای مدعی پس اگر این منکر سبقت کرد به قاضی آخر و گفت مرا تخلیص بکن از این دعوای مدعی اون قاضی آخر باید تخلیص کند کنه او را پس این زور نیست که مدعی هر کدام از اینها را تعیین کرد نظر به تعیین مدعی بوده باشد که صاحب المستند میگوید تعیینش اول بوده باشد یا آخر بوده باشد بعد خودش در ذیل کلامش فرموده است صحیح این است در مسئله که بگوییم اگر این مجتهدین یا مجتهدین این دوتا مجتهد یا اکثر اینها یکیشون اعلم بود اون اعلم متعین می شود اون اعلم را باید قاضی قرار بدهد و اما اگر هیچ کدام از اینها از دیگری ها اعلم نشود اینها متساوی بودند یا احتمال اعلمیت فی کل منهما او منهم احتمال اعلمیت بوده باشد اونجا به قرعه تعیین می شود قرعه می اندازند هر کدام از مجتهدین یا مجتهدین در قرعه ظاهر شد او قاضی می شود در واقعه. این را ایشان در ملحقات عروه فرموده است. ولیکن همین سید یزدی قدس الله نفسه الشریف در عروه این زور فرموده است در بحث تقلید، فرموده است بر این که اختیار القاضی در دعاوی و در مرافعات بید المدعی است، همون حرفی که صاحب المستند فرموده است. بعد یه صورتی را استثناء فرموده است، فرموده است الا اذا کان مختار المدعا علیه اعلم، مگر در صورتی که اون قاضی را که منکر تعیین می کند او اعلم القاضی این بوده باشد یا اعلم القضات بوده باشد، او متعیم می شود قضاوت اعلم. بعد فرموده است بله الاحوت فردزو الال اعلم مطلقا، احوت این است که به قاضی اعلم رجوع بشود تو مختار منکر بوده باشد یا مختار منکر نبوده باشد، خود مدعی که رجوع می کند به قاضی باید به اعلم رجوع کند، یعنی به طور احتیاط. این کلامی شد. خب ما از اول یک به یکی حساب می کنیم، می گوییم در ما نحرفی که سید یزدی در ملحقات فرمود منکر هم حق دارد لأن له حق الجواب، مراد از این حق الجواب چیست؟ در بحث کیفیت القضا خواهد آمد. وقتی که مدعی دعواش را طرح کرد پیش قاضی و گفت من این حق را می خواهم و این مطلب را می خواهم از اون شخص آخر یا از اشخاص آخری، وقتی که طرح دعواش را کرد و از قاضی گفت من این حقم را می خواهم از اون شخص آخر یا از آخری، قاضی بلی برمی گردد به منکر، میگوید اینی که این شخص این حق را دعوا کرد چه میگویی تو؟ قاضی مطالبه میکند بر این که از اون شخص آخر که غیر المدعی است و منکر است از اون مطالبه میکند که چه میگویی تو؟ این البته این در صورتی است چون مدعی بر دعوای خودش بیانه نداشته باشد، و الا اگر بیانه داشته باشد بیانه اش را می آورد. فرض این است که مدعی بیانه ندارد، اون قاضی با منکر می گه چه می گویی تو؟ او از سه حال خارج نیست، یا می گوید بر این که این بی خود اشتباه می کند یا درو می گوید این حق را ندارد منکر می شود، یا این که نه اقرار میکند میگه بین و بین ربی راست میگوید اونی که میگوید حق است، اعتراف میکنه، ثالثتا نکول میکند ساکت میشود نه لا میگه یا نه میگه. این که شمای سید فرمودید منکر حق الجواب دارد یعنی جایز است جواب بدهد بل این کار، و جایز است جواب بدهد بیل اقرار، معناش همینه دیگه، این حق نشد. این در صورتی است که مدعی رجوع به قاضی بکند، طرح دعواش را بکند و بیانیه نداشته باشد بر اون دعوای خودش، چه اون وقتی که قاضی روش را برگردان به اون منکر که چه میگویی در این دعوای مدعی، اون وقت جایز است برای این منکر چه بگوید بر این چه بینه او و بین ربه، اگر حقش اونی چه منچه میگه درست نمیگه، میگه نه، جواب بده که نه درست نیست، این حقش ثابت نیست. یا اگر فرض بفرمایید درست میگوید، میگه بله اعتراف میکنم. این جوازل اعتراف یا جوازل انکار که برای منکر است، این بعد مطالبه قاضی است. بر اینکه در مقابل دعوای مدعی چی میگی؟ بعد از اینکه قاضی مطالبه جواب کرد از منکر، اون وقت برش جایز میشود. خب این در صورتی است که رجوع به قاضی تمام شده، اون قاضی دعوای مدعی را شنیده است. بعد که اون قاضی به منکر میگوید چه میگویی، اون وقت جواب جایز است، که حق است، حق به اون معنا که جواز است، که جایز است به اعتراف کند یا این کار بکند. پس این جواز الجواب به این معنا موجب نمی شود که تعیین قاضی به ید منکر بوده باشد. این جواز بعد از سؤال القاضی است از منکر برای اینکه چه جواب می گوید. و اما اینی که فرمود برای منکر جایز است سبقت کند به یک قاضی و بگوید مرا از دعوای مدعی خلاص بکن، جایز است این رجوع کند به یه قاضی و بگوید مرا از دعوای مدعی بل خلاص کن. این دلیلش چیست؟ این را شما از کجا می فرمایید که این جایز است؟ که جایز است رجوع کند، یعنی جواز وضعی است، یعنی اگر رجوع کرد به قاضی دیگر گفت مرا تخلیص کند دعوای مدعی، اون قاضی وظیفه دارد که تخلیص کنند. این را شما از کجا میگید؟ تخلیص منکر از دعوای مدعی، تخلیصش به این میشود که منکر قسم بخورد که والله و تالله اونی که مدعی میگوید اساسی ندارد، بگیره مدعی بینه ندارد. نوبت به حلف منکر رسیده است، منکر قسم میخورد و دعوای مدعی را اسقاط میکند. اون تخلیصی که ما در شرع دلیل به او داریم، اون تخلیص عبارت از تحلیف منکر است که بعد از قسم خوردن دعوای مدعی را اسقاط میکند. این تحلیف چه است؟ تحلیف حق چیست؟ تحلیف حق مدعی است. بعد از اینکه مدعی رجوع کرد به قاضی و طرح دعواش را کرد، وقتی که طرح دعواش را کرد گفت من حقم را میخواهم، قاضی از منکر میپرسد که چه میگویید؟ اگر گفت بر این که نه راست نیست، این درو میگوید، اشتباه میکند یا حقی نداره، در این صورت قاضی به مدعی میگد چی میگویی؟ میگد که آقای قاضی او را قسم بده که قسم بخورد که ولی من حق ندارم. بعد از این که مدعی مطالبه کرد حلف را، تحلیف را از قاضی، و قاضی حلف را متوجه بر منکر کرد، منکر قسم خورد، دعواش تمام می شود، او خلاص می شود از دعوای مدعی. و اما اگر منکر از پیش خودش قبل از اینکه قاضی بود چیزی بگوید قسم بخورد، والله تالله قسم به خالق آسمان و زمین دروغ است، اشتباه، دروغ می گد، این ساقط نمی شود، این دعوا ساقط نمی شود. سکوت کماس حیاتی در صورتی که مدعی مطالبه کند حلف را، قاضی هم نمیتواند از پیش خودش بگوید که تو قسم بخور قبل از مطالبه مدعی. یعنی اگر قبل از مطالبه مدعی قاضی بگوید قسم بخور یا خود منکر تبرن قسم بخورد، او مسکت دعوانی کماس حیاتی اتفاقی هم از این حکم. پس الهازا یا مرحوم یزدی، پس چجور این حق دارد که سبقت کند به قاضی و بگوید منو تخلیص کن از دعوای مدعی؟ تخلیص غیر از اسقاط دعوای مدعی است؟ اسقاط دعوای مدعی بعدم طالبه بله مدعی می شود حلف را از قاضی، از قاضی مطالبه کند که تحلیف کند. پس الهازا مدعی رجوع نکرده، دعوایی را طرح نکرده، حقی را مطالبه نکرده، چجور میتواند شخصی رجوع به قاضی بکند و بگوید مرا تخلیص بکن از دعوای فلانی؟ پس الهازا الاساس نمونکر حق الجواب با اون معنا دارد، اونی که مسلم است از حق الجواب، اون از وقتی که مدعی بینه نداشت و قاضی سؤالش را متوجه به منکر کرد، به طرف کرد که چه میگویی، او بله بینه و ببینه رب بهتر بعض موارد میگوید که یعنی جایز است و در بعض موارد به جد این زور نیست، اون وقتی که اعتقادش این است که میدوند که این زور درست نیست اون دعوای مدعی، در بعض موارد اعتراف بکنند
بدون نزاعی شد و مدعی حاضر نبود بره پدر از اون طرف اومد و نزاع میکرد،
اون تخلیص دعوا نمیشه، او میماند مدعی هر وقت خاص میره پیش مدعی ولی حاکم
دعواش میکنه این برای تخلیص از دست مدعی میره پلو قاضی میگه بیا این نزاع ما رو برطرف،
نه میگه که این مرا اذیت کرد، آمد یه سیلی زد، بله او را میبرد این مد... بله کزا میشود، او کلام در اونها نیست، کلامی در این دعواست که این دعوا را هنوز طرح نکرده و پیش قاضی نبرده، اون برد بگوید بر این که یا فلان قاضی بیا مرا تخلیص از این دعوا بکن، این حضور حقی ندارد، تخلیصی که در شر ثابت شده است تخلیص به تحلیف منکر است، تحلیف منکر حق مدعی است، مدعی تا مادامی که از قاضی نخواسته است که منکرش قسم بخورد تحلیف قاضی هم اثر ندارد، حلف منکر هم اثر ندارد، پس تخلیص دعوا حق المدعی است، اونی که فقط منکر دارد حق الجواب است، حق الجواب هم حق طولی است، یعنی بعد از اینکه مدعی رجوع به قاضی کرد و بر قاضی پیش قاضی طرح دعواش را کرد و بینه نتوانست بیاورد، اون وقت که قاضی میگوید پس منکر تو چه میگویی در مقابل این دعوای مدعی، اون حق الجواب همون است، اون هم مقتضا که عبارت از این است که اون قاضی که مدعی پیش او طرح دعوا کرده است و حقش را خواسته است، او سؤال را متوجه می کند به منکر که تو چه می گویی؟ پس ما می مانیم اینها دلیل نمی شود، مقتضای عدلتی است که این حق مال چیست؟ می گیم این حق مال مدعی، کمان که مرحوم سید در عروه فرموده است این تعیین حق مال بله به ید مدعی، مدعی باید قاضی را تعیین کند، چرا؟ چون که مدعی حقش را میخواهد، او باید حقش را اثبات کند، مدعی است که حقش را باید اثبات بکند، مطالبه به حق است. خب بر منکر بله جایز نیست که از مدعی مطالبه بکند اون طریق خاص را که این حق را باید به طریق خاص به من اثبات بکنی، مثلا بگوید بر این که تو دعوای مالی که داری باید به شهاد و شاهدین عدل اثبات بکنی، به رجل عدل و امرأتین نمی شود اثبات بکنی، این حق را ندارد منکر، منکر اون اونی را که میتواند اثبات را باید از مدعی بخواهد که تو حقی را که دعوا میکنی او را اثبات بکن، اما چه نحو اثبات بکنی، پیش چه اثبات بکنی، به تو چه من باید اثبات شرعی کنم، یعنی به طریق شرعی اثبات بکنم این حقم را که به تو میگویم. هر متصدی همین جوره است، هر کسی که پیش هر طایفه از عقلا متصدی شد مطلبی را اثبات بکند، از او طریق خاص نمیخواهند، طریق معتبر میخواهند. یه طریقی باید داشته باشد، طریق معتبر، اما طریق معتبر باید فلان شی بوده باشد، این حقی کسی نیست. بدون صحت قضای انگازی طریق است بر ثبوت حقش، و مشتری رجوع کرده است به این، میگه به این قضای این حقم را اثبات میکنم، ممکن حق اعتراض نداره. چون که مدعی حق است و متکفل است و متصدی است اثبات حقش را بکند، پیش هر قاضی رفت اثبات حقش را بکند، به قضا او براش زاید. و منکر یا غیر منکر حقی ندارد بر این که ایبا بکند بر اون. و این که مرحوم سید فرموده است بر این که الا این که مختار المدعا علیه اعلم بوده باشد، این استثناء درست نیست. درست توجه کنید، بران که کمان که در اول که وارد می شدیم به بحث قضا، گفتیم قضا تارتن در شبهات موضوعیه می شود. شبهات موضوعیه یعنی منشأ اختلاف در کبرای کلی شرعی نیست. این میگوید بر این که این زید سنگ انداخت زام خونه ایم را شکن، زیدم میگه که نه من نینداختم. اینها در کبرا اختلاف ندارن که من اطلف مال الغیر و زامین، زیدم قبول دارد، مدعیش هم قبول دارد. کلام در خارج است که زید انداخته زام این شخص را شکنده است یا زید نینداخته است. شبهه خارجی است، در کبرای کلی شرعی اختلاف نیست. در این شبهات موضوعی اعلم یا غیر اعلم چه مطالیتی دارد؟ اونی که ما از ادله فهمیدیم، از ادله استفاده کردیم، امام علیه السلام در معتبره سالم ابن مکرمی که هست گفت اگر ما بین شما یه اختلافی شد، رجوع کنید با اون کسی که میداند شیئا من قضایانا، ولی فتحا کمویله او جعلت او قاضیان، او قاضیست. خب اون من اعلم بوده باشد یا غیر اعلم بوده باشد فرقی نداره. در شبهات موضوعیه رجوع به اعلم وجهی نداره. این دو رجوعی به اعلم در دو جا می شود، یعنی اعتبار اعلم، رجوع اشتباه شد، اعتبار اعلم دو جا می شود. یکی این که ولی المسلمین و والی المسلمین می خواهد در شهنی یه شخصی را قاضی قرار بدهد، یه شخصی هست اعلم است، یکی غیر اعلم، باید اون اعلم را قاضی قرار بدهد. این وظیفه ولی المسلمین است در جایی که قضاوت احتیاج به نصب خاص داره، این مال ولی المسلمین است. کلام ما در آنجا نیست، کلام ما در جایی است که اصلا فرض بفرمایید آنجا نصب خاصی نیست، ولی المسلمین ولایت در دست او نیست. اونی را که شارع برای ما قاضی قرار داده از قضاوت کسیست که یعلم شیئا من قضایاهو، اعلم باشد یا غیر اعلم بوده باشد، در شبهات موضوع یه اعتباری ندارد. یکی اعتبار اعلم اینجاست، دومی هم اعتبار اعلم در موارد تقلید است. چه وقتی که ولی رجوع به قاضی، رجوع به عنوان رجوع به در قضاوت نشود، رجوع در فتوا شد، اونجا بله باید اعلم بوده باشد. در مواردی که اختلاف معلوم بشود ها، که الان توضیحش را عرض میکنم. پس در شبهات موضوعیه رجوع در فتوانی شبهه موضوعیست، و خودش هم کلام در نصب ولی المسلمین نیست، کلام در مراجعه این هاست، به دو شخصی که هر دو شرایط قضاوت را دارند، اگر نسب معتبر از هر دو منصوب هستند. کلام این است که هر دو را نسب کرده است، یکی اعلم در اون بلد است، یکی هم نه در این بلد دیگر است، ولیکن اعلم نیست، چون که در این بلد اعلم نبود ولی المسلمین این را نسب کرده. الان مدعی فرض کنید تو این شهر هستن، میگه بیا بریم پیش قاضی، میره پیش این قاضی، کلام این است که منکر حقی با نداره. چرا؟ چون که شبهه موضوعی است، اعتبار اعلمیت هم هیچ اعتباری ندارد و در مانحنفی اختیار قاضی به ید مدعی است. و اما اگر شبهه حکمی شد، درست توجه کنید، و اما اگر شبهه حکمی شد، اختلاف در شبهات حکمیت دو صورت داره. یه صورتش این است که اختلاف ما بین المتنازع، ما بین المتقال مترافعین یا مختلفین، ولی اختلاف اینها رفعشون فقط به تقلید صحیح می شود، اینا تقلید صحیح بکنن مطلب حل می شود، احتیاج به قضا ندارد. اینجا مثل ستیز، مثل اینکه فرض کنید پدر مرده است یه ماشین داشت، ماشین بنز از اون اعلاها، پسر بزرگ میگه که این ماشین مال من است، بله حب است، حب میرسد به پسر دیگر، به ولدک به سای ورزم میگن که این ایرس ما سزور این تو ببری، این اولی. اینجا که با هم دیگر اختلاف دارن، همه ایشون هم مقلد فرض بفرمایید آمی هستن که بله تقلید میکنن. خب اختلاف اینها به قضا احتیاج ندارد، به تقلید صحیح. خب در حبه هم یکی از اون مسائل مختلف این فیها هست، تقلید صحیح که تقلید از مجتهد علم است، در صورتی که مجتهد علم محرز شد و متسالمین علیه شد بینهم، تقلید با اون میکنن، اختلاف هم حل میشه، چون که منشه اختلاف بله به تقلید، اختلاف به تقلید تمام می شود، چون که اینها منشه اختلاف اینها این که اون کبرای کلی را نمی دونند، به تقلید می دانند. اینجا بله رجوع به علم شرط است، اینجا قضا نیست اصلا، احتیاج به قضا ندارد. اینجا رجوع بکنند به اون شخص علم، رجوع در فتواست، تقلید استید. کبرای کلی آیا حب و مطلق المرکب است یا مرکبی است که از قبیل حیوان بوده باشد؟ توجه کردید در این کبرای کلی رجوع کردند به اون شخص مجتهد علم، او هر چی گفت عکس به او میکنند، اینجا قضا نیست، حصل خصومن او کبرای کلی را میگه. بس آقایت اصل رجوع به مجتهد هم نمی کنن، میگن بس ما تقلید از فلان آقا داریم، رسالهش هست، بریم ببینیم. پس در مواردی که رفع الاختلاف موقوف بوده باشد به تقلید صحیح و اینها بله بر اون تقلید صحیح تمکن داشته باشند، اونجا بله باید رجوع به علم بشود، یعنی به علم، از علم باید تقلید بشود. یه وقت نه این زور نیست، اون ورثه ای که هست، ورثه اونها هم خودشون مجتهد هستن، اون ولد اکبر هم مجتهد هم، همشون امام به پسر کذا، همشون میگه رأی من این است، اونم میگه رأی من این است. یا نه اون ولد اکبر میگه چه مجتهدی که من از او تقلید کردم، اعلم از همه از فلان آواز که میگه از حبه، ورثه هم میگن نه ما مقلد ما فلان آقای دیگر است، او اعلم است، تو اشتباه میکنی، آقای تو اعلم نیست، او میگه نه ارث است. توجه کردی که اینجا به این تقلید فصل خصومت نمیشه، هر دو مجتهد هستن یا هر دو مقلد هستن از دو مجتهدی که اونها با هم دیگر اختلاف دارن، منشأ این است. وقتی که اینجور شد، اینجا هم اعلمیت معتبر، همون صحیح سالم ابن مکرم که گفت اگر ما بین شما اختلافی شد و نزایی شد، رجوع کنید به اون چیزی که شیعه من قضایا را میدانه، باب افتانیست، رجوع میکند به او و او هم بله حکم میکند. اینجا هم تعیین مدعی، تعیین به ید مدعی است. مدعی اگر یکی شد منکر اون دیگری شد، مدعی هر کدام را تعیین کرد او مقدم میشه. من تا در این مسئله مدعی و منکر نیستم، متداعیین هستن، هر دو مدعی هستن. اون هم ادعای ارسی میکند، این هم ادعای حبه میکند که اون مسئله بعدی خواهیم بود. اگر در شبهات حکمیه رفع النزاع موقوف به قضاوت بوده باشد و مدعی و منکر بوده باشد، اونجا هم ولی اونی که مدعی تعیین میکند او مقدم است. حاج اعلم باشد یا نباشد اینها هم دخلی ندارد. ادله قضا میگیرد، سالم مکرم میگیرد، رجوع بکنید به چیزی شیم من قضایان است، رجوع به او میکنند، او هر چه حکم کرد حکمش نافذ میشه. پس یا مرحوم سید مختار مدعی مقدم است، الا اینکه مفتیت در باب قضاوت اعتباری ندارد، فقط در نسب قاضی است که ما گفتیم اعلم را ولی المسلمین از عهد مالک اشتر استفاده کردیم، از اون اعلم را نسب بکند برای قاضی. یکی هم در مواردی که موارد قضا باشد. خب در این موارد که حق، درست توجه کنید، تمام کردم مطلب را، که حق قاضی به ید مدعی است. در اینجا اگر گفت بله منکرم گفت که مثلا فرض بفرمایید قاضی را هر کس تو تعیین کردی اونه، ولیکن من هم یکی را تعیین میکنم، بذار این دوتا هر دو قضاوت بکنم. یا مدعی خودش گفت تعیین به ید منه، ولیکن تو هم یک از دیگر را تعیین میکنی، هر دوتا رو قضاوت بکنم، دلت از من نرنج که تو رفتی پیش فلانی. ما گفتیم حق مال مدعیست، این منافعات ندارد که راضی بشود بر اونی که منکر تعیین میکند، یا راضی باشد به دو نفری که یکیش را منکر تعیین کرده است یکی را مدعی تعیین کرده، که این دوتا قضاوت کنند. در این صورتی که منکر راضی شد که منکر راضی شد به یک قاضی دیگری که مدعی هم قبول کرد، مدعی هم یک قاضی دیگری تعیین کرده بود که دوتا رو مراجعه کنند، دوتا حکم کنند، اگر اینجا مراجعه کردن اینجا اختلاف شد ما بین قاضیه، یک قاضی حکم را یه جوری گفت، قاضی دیگر قضاوت را جوری دیگر مخالف او کرد که متفق نبودند. یکی از سوریات تشریک است، تشریک در قضا یکی از مواردش دیگر اینها، بله دوتاشون قضاوت بله برابود بکنند ولیکن توافق نکردند، هر کدام قضای مختلف کردند. این چیز چه مقدم می شود؟ هر کدام از قاضیین اعلم است او مقدم است، اعلمیت در این مسئله است. این که بله قضای اعلم اعتبار دارد در خصوص این فرضی است که بله راضی بودند که دو نفر بوده باشد حکم کنند، و در این صورت هر دو حکم کردن و اختلاف کردن، اونی که اعلم است حکم او مقدم است. این استفاده می شود از روایاتی، از اون روایاتی که هست یکیش را می خوانم که امدهش هم همینه، موثقه داوود ابن الحسین است، جلد 17 صفحه 80، روایت 22، باب نهم می شود، از صفات القاضی. اونجا دارد که از شیخ بیسنادهی عن الحسن ابن محبوب، شیخ روایت می کند به سندش از محمد ابن علی ابن محبوب، روایت را از کتاب حسن ابن محبوب نقل می کند، از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند، سند شیخم به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب معتبر است، اون هم نقل می کند عن حسن ابن موسی الخشاب که از ثقات است، اون هم نقل می کند از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که از ثقات و از دول است، داوود ابن الحسین هم ثقه است ولیکن واقعی است بدون ذات موثقه تعبیر کردیم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اتفقا علی عدلین، دو مرد اتفقا اتفاق کردند بر قضاوت دو تا عدل ز علاهما بینهما فی حکم و قعب بینهما، این دو تا عادل را قرار دادند در حکمی که واقع شده از ما بین این دو نفر. ولی زعلاهما بینهما فی حکمین و قعب بینهما خلافون، ما بینشون خلاف بود. فرز یا بالعدله فختلف العدلان بینهما، خود این عدلان در ما بینشون خلاف در حکم کرده. انگول ایهما یمزل حکم، حکم کدام یکی از اینها ماضی می شود نافذ می شود؟ قال ینظر الی افقهما، رجوع می شود با آنی که از این دو قاضی افقه است و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما هست، حینفذ حکمه، حکمش نافذ می شود و لا یلتفت الی الآخر، با اون دیگری التفات نمی شود. به مناسبت الحکم و الموضوع این است که افقهیت و اعلمیت، بلی اگر افقهیت و اعلمیت نشد اولعیت، کل منهما مرتضی هستند، نه اینکه مذموم این حیثون مذموم مرتضی بوده باشند. ظاهرش این است به مناسبت حکم موضوع. علا کل تقدیرین، این مسئلهی که اختلاف کردن حکمه ما نحلفی را هم میگیرد که اختیار به ید مدعی بود، ولیکن راضی شد دیگری هم باشد، ولیکن اونی که اختلاف کردند افقه مقدم می شود. بله نه اطلاق دارد قاضی تحکیم را هم می گیرد، یا مورد قاضی ابتدایی بود که عرض کردم دیگه اطلاقش می گیرد، هر دو اختیارم به ید مدعی بود، منتها راضی شد که دو نفر بوده باشند، او را هم میگیره. این نمل کلام واقع میشود در زایی که مترافیین متداعیین بوده باشند، مدعی و منکر نیست، هر دو مدعی هستند. مثل مسئله حبوه، او ادعا میکند که این حبوه است، ولد اکبر اون دیگری را ادعا میکند که ملک ماست ایرسن. یا یه دختری را پدرش تزویج کرده است به یه مردی، بعد همون دختر قبل از او یا بعد از او یا مقارنه با او خودش را تزویج کرده است، خود دختر به یه شخص دیگری، اون وقت اینها اختلاف کرده. اونی که پدر بود تزویج کرده میگه زن مرا بده، ولی اونی که زن خودش را به او تزویج کرده میگه این زن زن من است، تو حق نداری حرف بزنی، اینه من برمیدارم. که مورد تدائی است، هر کدام ادعای زوجیت میکنند، هر دو ادعای ملکیت میکنند. این ذات حضور است. از اون حرفی که ما گفتیم یه تیکش واضح شد، اون تیکش عبارت از این است که اگر من شیخ خلافشون بله رجوع به تقلید صحیح اختلافشون حل نشده باشد، اینجا باید رجوع بکنند مورد تقلید است با مستعدانه، که آیا پدر ولایت دارد مستقلن؟ اگر گفت دارد، اگر اول او تزویج کرده تزویج او صحیح است، اگر مقارن بوده هر دوتا باطل است، بله اینجور تقلید. اگر گفت نه پدر ولایت مستقله ندارد، دختر ولایت مستقله داره، خب زنین یکی میشود، فرق نمی کنه. یا اون گفت که ماشین بنز توجه کردید از حبوه نیست، اختلافشون حل میشود. اگر منشأ اختلاف به تقلید صحیح حل شده باشد و هم اگر احتیاط به قضا داشته باشد، اگر اتفاق شردن که به یه قاضی رجوع بکنن اتفاق نکردن، اونجا متعین قرعه می شود. دلیلش را تأمل بکنید انشاءالله.